کنن توی وقت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد. خب ما در جلسه گذشته گفتیم که العقود و تابعتون به قصود به چه معنا هست. در نظام بانکی ما چند مورد رو گفتیم میشد مثال زد از مواردی که این عقود تابعه هست نیست. از جمله مواردش این عقود سوری هست که فاکتورهای سوری بسته میشود، گرفته میشود. افراد میان برای اینکه تجهیزات منزل بخرن، خریداری کنن، ولی در واقع قصدی ندارن. به اسم اینکه من دارم این کارو میکنم میان و جنس رو میگیرن و حتی گاهی وقتا میشه که حالا یا رفاقتی یا حتی یه پولی میدن به فروشنده که شما یه فاکتور سوری به ما بده. خب فاکتور سوری رو میگیره، نشونه بانک هم میده، بانک هم قبول میکنه چون نمیدونه چه خبره، یا مثلا ممکن بعضیشون هم خبر داشته باشن، مهم نیست دیگه. بنابراین یه بخشی از ماجرا اینطوری میشه که اینها همه جزء معاملات سوری میشه و اینا که قصد جدی بر این فروش اقساطی یا خرید اقساطی به تعبیری برای مشتری وجود نداره در اینها رو، بنابراین مشمول این قاعده میشه. یا بحث کارت‌های اعتباری هم به همین اندازه. توی کارت‌های اعتباری اصلا خیلیش اصلا طرف نمیفهمه که اینجا داره چی کار میکنه دو اینها رو، بنابراین اصلا متوجه نیست، چون کسی که میخواد قصد بکنه اول باید بفهمه چه خبره، اصلا نمیفهمه چه خبره. آیا اینجا مصداقش میشود نمیشود، اینم یه بحثه. حالا کسی میتونه ترتیب بکنه کارت اعتباری مثلا به لحاظ عقود شرعی چطوری شکل میگیره کارت اعتباری؟ آره آره،
برای کارمندای حالا یا دولتی
بچی را
همون
خب.
به عنوان خرید اعتبار در اختیار من همون صورت یا بانک تحصیل داده برای بانک خب. در اختیار ما قرار میده که ما اینها خرید هایی مثلا دوازه مخانه یا هر چیزی یکی برن انجام بدن و اگر تا که همون ما تونستن برگردونن پول را سودرشون دریافت نمی کنه، اما اگر کشیده شد ما با همون درصدی که تعیین شده به صورت فروش اقساطی یعنی چیزی که میخرن به صورت نقدی از طرف ما میخرن به خودشون میفروشن و به صورت اقساطی من در واقع بانک برگردم.
خب حالا الان چند تا عقد اینجا شکل میگیره، شکل ظاهریش همین. حالا دولت و اینا رو که بانک هم میتونه، مؤسسه اعتباری هم میتونه، فقط دولت نیست. بنابراین حالا یا یک بانکی میاد یک اعتبار رو تعریف میکنه و اون اعتباری که تعریف میکنه به قول ایشون منم میرم از اون اعتبار کم بکنم، این اتفاقیست که رخ میده. اما اگرم زمان ببره به قولشون یک ماه بیشتر بشه، ما یه سودی هم اینجا باید به بانک بده یا به دولت بده، بانک بده. از نظر عقود شرعی چه عقودی اینجا شکل میگیره و کجا و کجا؟ خب مثلا آره شما به عنوان کسی که اعتبار یک میلیونی بهتون دادن، کارتش هم پیش شماست، شما تشریف بردید فروشگاه، بفرمایید چیکار می‌کنید؟
یه خریدی انجام
بدید،
اما وکالتاً یه وکالتی از بانک دادن برای خرید،
برای خرید برای بانک می‌خرن وکالتاً عن غیره. بعد
یکی بخواد به کالاتی این قرارداد دیگه که انجام میده اما برای بانک انجام میشه، بعد از خرید باز دوباره با به کالات به خودش میفروشه و البته دیگه با همون لحاظه من
یعنی وکالتن هم خیره و خودش هم که اصیله، خودش اصیله دیگه. وکالت به عنوان از بانک به عنوان فروشنده به خودش میفروشه که دیگه فروش اقساطیه دیگه. فروش اقساطی که شد میتونه مثلا با سود ببنده به نقد و نقدیه رو فرق بگذاره. حالا مثلا تو بازار وقتی که چیز میکنن، فعالیت میکنن، مثلا شما یه جنسی رو میخرید، وقتی یه جنسی رو میخرید میگن مثلا من 2 هفته دیگه پولتو میدم دیگه، معمولا روی 2 هفته نقد حساب میکنن، میدونید؟ ولی اگر 1 ماه دیگه بخوای پول بدی، 2 ماه دیگه بخوای پول بدی، این رو دیگه نقد حساب نمی، نسیه حساب میکنن و خب میگم نسیه و نقد فرق میکنن. فروش
تو معاملات عادی؟
نه، این
کارتا عادی، این کارتا عمده هم چیز کارتایی که بانکیه هم دقیقه سود داره. آره، از نسیه خواهد یعنی من دارم کنم یه دیگه دوله از داری شرکت خواهد تو باشه دیگه من دارم اگر شما حتی نظرات رو شما کنم اگر تو مزروس میتونه خرید کردی تشکیه ما در این صورت این در شما نبید همون خوی شده اما اگر دیگر شد دیگر شد من سود داری کرد
خب کارش کالا میخرم، باید کالا بخرم. بستگی به اعتبار فرد داره، به عوامل مختلفی بستگی داره، اعتبار فرد داره، خوش حسابیش داره، حسابش رو میبینن، مجموعه اینا. گاهی وقتا اینه که گاهی وقتا اصلا افراد متوجه این عقد نمیشه، یعنی 3 تا عقد اینجا شکل گرفته، 2 تاش حین قرار داده، حین خرید و فروشه، یکیش هم در زمانی که شما اعتبار دارید، در همون زمانی که اعتبار داده میشه بانک شما این کارت بهتون داده وکیل خودش کرد، پس یه عقد وکالت صورت گرفته میشه اول و اول اول دو بومی و سه بومی رو ایشون فرمیدن که میره اونجا به وکالت از بانک جنس رو میخره، بعد به وکالت از بانک به خودش اصالتاً داره میکشه. خب همون موقع که کارت رو داره میکشه این اتفاقات داره. خب بنابراین سه تا اینجا هم هست و گاهی وقتا اصلا قصد اصلا توجه نداره جای بعد یه اصلا متوجه این که اینجا 3 تا عقد این به کالتا همخیره هست، اون خود به خودش اصالتا داره چون یه طلبه که طرف
بعد یک خانمی بود علیش سال آیا معامله رو سوری بکنند یا نه؟ اینجا یک بحثی هست به عبارت دیگه، آیا توجه تفصیلی هم لازمه یا توجه اجمالی کافیه برای وضعه؟ این به هر حال این بانک داره این کاره که ما میده در قبال اینا داره به ما میده. خود این یک دوستان اگر کسی قائل باشد که توجه باید تفصیلی باشه، این هم از مسائل به اصطلاح همین مورد خودمون میشه که ما به اصطلاح حل و روز صحبت رو برسیم. اصلا این از همون اول بنده خدا متوجه نیست تا اینکه به مرحله قصد برسه. از همون اول میگه آقا من برای پولی بگیرم باید ما چطور جنس بخرم، خدا رو شکر بانک به ما این ادعوا رو میده، چطوری داره میده، این کاری که شما برای که امضا کردی چیه؟ ما متوجه نیست. اگر ما این توجه رو تفصیلی شرط بدانیم خب وقت مشکل میشه، ولی توجه اجمالی رو خیلی ها کافی میدانند که در اینجا میگنند که اجمالا میدانند که این پول رو از بانکداری اسلامی مبتنی بر قرض نیست و مبتنی بر همین حقوق هست و این وکالتا داره میدانند این میزان قرض براش کافی مشروط بر اینکه واقعا قرضش هم باشه باشه. در حال یه نکته است که می تواند محل چالش باشه که همین بین این اپلیکیشن گفتیم. پس یکیش همین کارتای اعتباری بود، یکیش همین فروشای اقساطی و لوازم خانگی و اینها بود که اینها هم اصلا از طرف از همه اول بنا میذاره بره خلاف بکنه، یعنی اصلا این میخواه بره قرضشو بده داره میره فاکتور سو. اینم مورد دوم بود که علو خود تا اون حتما باطله. بفرمایید. این کارتای اعتباری بعد از
بعضی هاشون اینطوره، بعضی هاشون مثلا مدت دار انواع دارن اینا. یعنی اینا رو اصطلاحا بهش میگن دیبیت کارت، ما بهش میگیم کارت کریدیت کارت داریم، دیبیت کارت کریدیت کارت با دیبیت کارت. این چیزی که دست ما هست الان معمولا ما مردم داریم که من کارتایی که خودمون داریم کسی اعتباری به ما نداده، پولا خودمون رو گذاشتیم، اونا بهش میگن به اصطلاح دیبیت کارت. ما اشتیم بعد کارت اعتباری نیستن، کارت اعتباری اونا هستن، اونایی که اعتبار پشتشون میادشون میاد. به هر حال انواع و اقسام داره و هر روز هم یه شکلای جدیدی براش هم داره. یعنی ممکنه بیاد پلکانیش کنه، ممکنه مثلا دو برابر شارژ بکنه، ممکنه اصلا بگه شما این ماه اگر پرداخت کردیم من این دفعه بیشتر بهت میدم. یه محاسبات ایتری خودشون دارن و اینها میدونید کل سیستم به ویژه در غرب سیستمش بر این اساسه که مردم رو به خودشون به بانک ها محتاج بکنن. یعنی مثلا در امریکا نمیدونم چندین هزار دلار به طور متوسط هر نفری به سیستم بانکی بدهکاره. تو کانادا میگفت سیستم 35,000 دلار دلار کانادایی به طور متوسط هر نفر به سیستم بانکی بده. اصلا سیستم اینطوری طراحی شده شما همش باید کار کنی که سود اینها رو بدی که بعد انواع و اقسام اینها رو هم داره و اینها رو که
تفصیلا هم داده شده
آنه یه میلیون الا پولی نیست، نه کل سیستم یه جوریه که اونجا شما برای هر کاری نیاز به پول بانک داری و بانک هم راحت با تو برخورد میکنه، مگر اینکه آدم متخلف طرف باشه یه طور خاصی باشه. ولی خیلی الان مثل ما نیست که شما بری وسیله های فلان و بهمان و اینها ولی خیلی راحت تر با شما برخورد میشه. اولا اعتبار سنجی میشه، آقا شما کل اعتبارت اینقدر، یعنی با توجه به حقوقی که میگیری، شرایطی که داری، خونه ای که داری، مثلا کل اعتبارت، تو این سقف اعتباری شما راحت بهتون میگن، راحت بهتون میگن. مثل ما نیست که مثلا بگه اصلا شما هر چقدر که میخوای بگیری باید بال بسیقه بیایی 10 میلیون تومن یه زامن بیار، 20 میلیون تومن، چقدر 2 تا میشه، 3 تا میشه، همینطور زامن پشت سر زامن، زامنت باید این ویژگی ها رو اینا اونا اینطوری میگه، اعتبار سنجیش قوی تره. اون سو استفاده ها در همه ضرر میکنند، از اون سو استفاده غیر اخلاقی که تو سیستم بانکی سال 2007 افتاد. ولی آره حتما نمیتوره، اعتبار یکی از منابع پیشرفته، هر چقدر سهولت اعتبار باشه، اون تا سهولت اعتبار یه شرایطی هم میخواد، اقتصاد باید با ثبات باشه. این شما به عنوان کارکنه دار وقتی نمیدونی فردا چی میشه پول نمیدونی. الان مثلا تو همین چند وقت شما ببین نرخ ارز حدود 3500 تومن بودن، درسته؟ الان حدود 2 ماه شاید نگذشت باشه 600 تومن رفته باشه. خب مثلا شما خود تو رکان یک کارخونه داری که مواد اولیه رو باید از خارج باشه، مثل ما نیستن که مثلا دو تا کالای طرف مثلا نیاز ارزش یک میلیون دلار چون کار دارستون هر دلار سن در بوده حالا شده 4 و 7 حالا مبلغی که او چی نیاز داره دیگه 600 تومن یه مرتبه رفته باشه، حالا این بیاد وام بگیره، پول وام رو رو محاسبات رفته، یه مرتبه این هرگین های پروزش رفته بالا، اولا سیدی به نفرده این که به هر حال این از دومین موردی است که محل بحثه. یه موردی که این محل بحث‌های جدی هم هست تو این دوره‌ها بسید 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 عموماً این طوری هستن، حالا که قصد اجمالی رو کافی می‌دونن، این که طرف در کل متوجه باشه، به تفصیل نمی‌دونه، اما در کل متوجه که من دارم این کار رو می‌کنم، یعنی وکالت دارم، اما حالا در این عرضی که دارم می‌دونم از خرید می‌کنم، اینجا همین الانه توجه داشته باشم که من وکالت از بانک دارم رو میگیرم و بعد وکالت از خودم، این ریز و کارها در این میشه اینو توجه نداره، ولی کلی را چه میشونه که آقا من دارم وکالت میگیرم؟ نه الان حضور ذهن ندارم اسم شخص خاصی رو بخواید بگم، نه ولی عموما به اطلاع کافی میگیرم برای این کار به اطلاع بگیرم تفصیل اینجورا رو توجه رو میگیرم، توجه و التفات رو چرا اجمالیشو کافی میدارن برای افتر. مورد سومی که محل تأمل و بحث هم هست میونه برقی از آقایون، برقی نه آقایون بحث میکنن، ما یه مسئله اینو باش مواجه شدیم با اون که بانک خیلی هیچ اطلاعی نداره، یعنی یا آقای کارگزاران بانک آدم های متشرفی حواسشون هم جمعه که مثلا راهنمایی بد نکنند، ولی من که مشتری هستم، من یه قرضی دارم و میخوام قرضم رو بدم، بدون این که بانک بدارم میام میگم آقا من برای فروش اقساطی، حالا که گفتم برای فروش اقساطی میخوام، بعدم یه فاکتور سوری هم آوردم، این فاکتور سوری رو از تقریم بانک، بانک هم به من پول داده به حساب روال آتیش دیگه، نمیدونه اصلا نمیدونه که من واقعا آدم خود خلیدی هستم. خب اینجا چه اتفاقی داره؟ آیا این معامله رو ما برای مثلا بانک در خاطر بدانیم، برای اینکه این شخص بازی بدانیم، آیا می توانیم این رو یک طرف ربا بدانیم؟ بگیم ولو اینکه بانک نمیداند و فرض نداشته هست، اما چون تو میدونستی یا خودت میفهمی من یه قرضی دارم، قرض آدمان دارم، رفتم یه فاتورسازی کردم، اون رو گرفتم، من اصلا من رفتم ربا میدونم، اون تو اون طرف ربا نمیده، سرش کلا بکنه، بان کلا بکنه، آیا میتونم اینجا بگیم که ربا تحقیق پیدا کرده نسبت به مشتری؟ نظر شما چیه؟
یه
طرف رو بباشم آنه، از من رو به شما هزار من بده کارم خود ندارم، میام ایشون بانکه یه ایشون یه آقا باید فروش اقساطی ایدم یه چشم ما این بفرمان این ما رو یک جا حالا اینکه بعدی هم بگیه خود من هم براست کردم شما خواهی یک جا من از همون اول اومدم قرض روزی بگیرم، حالا اسمش هرچی میخوام بگیرم خلا شده قرض رو بگیرم، قرض شما رو بگیرم، تمام، حتی از همه من اینطوری بودم، ولی ایشون که بانک رو متوجه نیست.
حالا
حالا اون مثلا اگر مازاد رو نده باش میگه خب که این ممنون همون یک سطح مخواد به من جایی
و باز هم نمیدونیست خیلی نکنیم تو سر داره و بیش سر باشه شرط شده زیاده
خب
خب اینجا خواهد که شرط زیاده نکده
چرا شرط کرده باش اصلا میگه شرط اصلا فروش اقساطیه باش اومده نامره فروش اقساطی بسته
پس با من سر من اینجا میگم قرض کردم قرض زیاده با من نکرد بود قرض قرض نمیدونم قرض هم
با قطعه افتر این
قرض هم اصلا من قرض هم نباشه قرض هم قرض هم نباشه شرط زیاده نباشه برای که اینجا دیگه باشه
چرا شرط زیاده از قوامش عقلش بکاره شرط زیاده یه وقتی که شما بگید قرض قرض وجود داشته قرض قرض قرض
قرض قرض قرض قرض قرض خب معامله یا مثلا
خب همین چه حالتی
میشه؟
هر زن همین چه حالتی میشه؟ من از که قرآن قرآن کردم واقعیتش این از که من دارم مستحبی به پرزادم نیست واقعیتش نیست و نشونش میشه که این بانک اگر هم نشه جمعی تحصیل هم روی نارو داره اما شما کنم بده فارقات که ندارم حتی نداره این نیست حتی بانک هم یه قصد معامله دیگه ای کرده حالا آیا من میتونم از طرف مشتری بهش بگم روی با
ممکن طرف قضیه شد ولی از طرف مشتری به سمت داخلی مارده شبه روا میشونه
شبه روا که روا نمیشه نه معامله ایده خب ببینیم خدا روا نمیشه بعد در بده با ماشما ساله رو ببینید اینجا بحثینه یک بحثینه که ما شرط ربا اینی که در قدم اول قرض تحقق پیدا کنه عقد قرض تحقق پیدا کنه و عقد قرض به ایجاب و قبول طرفین لذا اساسا اینجا بعضی از مثلا عقدی شکل نگرفت چه عقدی شکل گرفته؟ عقد مراوله، عقد نیه
نتیجه که تغییر داره ما بشیم دوش افتاد اون عبده شکل داره ولی اون عبده ارکانش مثل قصد طرف و اینها محقق نشده پس اینجا اون اتفاقی که میفته اینه که بگیم این عبده باطل هست بلکه این بود وقتی عبده باطل شد و ارکان عبده باطل اینجا تصرف در به ازلا مبی و سمن و اینا جور اون مطلب خودش میشه یک عبده حال درست که رواش نگرفته به محر مثلا اما اقدامی به رواح کرده وقتی طرف داره از درکی از آقایون سوال کرد اکثر آقایون هم شدیم بودش که اینجا رواح همین جوری که دادم اصلا رواحش وجود نداره بنابراین اساسا رواح نیست معامله معامله فاسده است باطل است و دیگه احکام مونم پیدا آقای مطار اینجا رو به وقتی نسبته مشتری روا به نسبت مشتری روا ذهن عرف هم همینه ولی سرحال ایشون اینجوری مطرح کردن اونتا با این حال به نظر میرسه که این ارکان عقد قرض اینجا اصلا شکل نگرفته تا ما بخوایم راجبش اینطوری قضاوت رو کنیم حالا مسئله بعد اگر بعد از این که بانک انجام دادیم از طریق مطلع شد بعد از اینکه پول داد و مثلا یه قسمتشن گرفت یا نگرفت حالا بانک متوجه شد با این اینطور برمیگرد این از همون اول به قصد روا اومد و گرفته خب اینجا چی
بیشتر؟
در این صورت اگر بانک بخواد اون مازاد رو بگیرد اون با خوش رو بگیرد این بعد از اطلاع قبلش اون حکم اولی میشه دارد به هر حال این هم مورد سومیه که محل بحثه که این از مصادیق اون بحث است که خدمتون داریم میگیم حالا خود شما دیگه چه
محضوری دارم که محضوری
چه محضوریتی؟
محضوری
آه محضور خب
در نکا
این روشن
اونجا
همیده
ایشون رو تو مقاله هم وارد کردیم که بنابراین نظر ایشون میشه به سر ربا میشه ایشونی، چون ما اومدیم کل بانک تجارت رو در مشهد رفت تحقیق کردن از مشتریان و حدود 50% گفتن که ربویه و حدود 50% گفتن سوریه. ما اومدیم روی بحث ربوی بودنش که چطور میشه ربوی باشه، دیدیم که یک بخش مهمی که مردم ربوی میدونن همینه، یک طرفه دارن حساب میکنن، یک طرفه چون قوام عبد فرض شکل نگرفته اون باید یاد بگیره. ما اومدیم اگر به استدلال ما کردیم استدلال آی مکاره فقط ما من رو منعکس کرده که این طور بنابراین نظر میشه گفت که این ربا هست. بله دو سه سال پیش آره مجله همین نامه مفید منتشر کرده آقای دکتر نظرپور هستیم، من هستم، آقای خانم که دانشجوی ما بود توی خانم ابراهیمی بودش راجع به همین مثل ربوی بودن عقود بانکی که عنوانی داره تا دو یا سه سال پیش منتشر شد. بله بله تصرف بلایز میشه به قول ایشون اون وقتی که بحث صلح و بحث اینا بعد از این که حالا معامله داره باطل میشه دیگه باید برن یه جوری چیز اگه گاهی وقتا ببین طرفه این اصلا متوجه هم که رواد شه ولی و خیلیش اینطوریه چون خود کارمندها بی‌مبالات هست و یا اطلاعات ندارن یه موارد عقد فاسد دیگه عقد فاسد احکام داره، احکامش باید مثلا چیز داده بشه، بعضی ها میگن ما باید بریم اینجا یه اذن عامی از مشتهد بگیریم که مثلا این رو بگیم عقدای فاسد من چیز میکنم اجازه میدم فلان میکنم بعد به اینجا رفتن برای ترکیم این رو بگیریم، ولی اونی که راحت تره این چیزه معقول تره همین صلح طرفه اینه و صلح طرفه اصلا طرف برایش مهم نیست که صلح بگیره این نکتش اینه
و
بعدی که ما واردش میخواییم بشیم بحث قاعده لازرر است. قاعده لازرر رو خوندید جایی توی بحث های همین چیز خودم یعنی کلاس هایی که نشتید به نخوندید قاعده لازرر رو شما نبید. پس من سعی میکنم یه مقدار با سرعت بگم. ما یه مشکل اینطوری چند نفر دوره قبل بودن لازرن گفته شده یک دو بقیه نبودن. ولی فراوان اصلا توی میون مردم بحث همین چیز هست. الان اصطلاحا بهش میگن محترمانه این بازار غیرمسئول. ما این 6 درصد الان حالا اسپورت شما ولی ما جوری اصطلاحی ما بازار غیرم 6 درصد ماهانه. این خیلی اصلا خیلی عجیب و خیلی هم رواج داره. خیلی آسان میگیرن یه طرف هم اصلا برای خودش هم توجیه هم می کنه و این زندگی ها خیلی وارد شد. خیلی حتی من طلبه ها رو من از رسیده من چیز بانکی هم من دیده رفتن در مخاطر بحث مشکلات مالی من دیدم که رفتن و خیلی هم توجه ندارن به همین مسائل اینطوری و خیلی میگم بریم وام بگیریم فلان کنیم. سوری هم هستش اینا چون مثلا قرض داره فلان داره. خب ما اینو سعی میکنیم وارد سریع بحث بکنیم و خب قاعده لازرر رو که صحبت میکنم قاعده لازرر در اکثر ابواب فقهی هم از عبادات و معاملات و به استفاده قرار میگیره. ما کاری به عبادات نداریم راجع به معاملات عموما مورد استفاده قرار میگیره. شاید بگیم که در میان دیدگاه‌های فقهی بعضی از فقها اعتقاد شده که قاعده لازرر راجع به عبادات فقط راجع به معاملات، اما هیچ کس نیست که بگه که راجع به معاملات فرق نمی کنه راجع به عبادات. بنابراین اساسا قدر متیقن از کاربرد این قاعده برمیگرده به معاملات و حالا عبادات هم گفته می شود. خب ما بر اساس این قاعده‌ای که هست، حالا چه بگیم حاکم بر معاملات هست، میگیم که ما تنها مبادلاتی مورد تایید شرع هستند که یا اصل معامله اینها ضرری نباشند یا به اطلاق معامله ضرری نباشد یا اینکه شرایط معامله ضرری نباشد. بر حسب این نکته‌ای که یا اصل معامله و یا اینکه ضرری شرایط معامله گفته می شود، اون معاملاتی که اصلشون ضرری باشه اون معامله باطل میشه مثلا منعقد نمیشه و معاملاتی که شروطشون شروط ضرری باشه نسبت به اون شروط شروط باطله میشن، یعنی شرطشون شرط فاسد میشه و بعد دیگه برمیگرده که آیا شرط فاسد مفسدم هست یا نیست، اون دیگه بحث دیگری میشه. ولی شرط شرط فاسد خواهد شد و شروط ضرری یقینا لغو میشه توی بحثای این کس. بنابراین این بحث قاعده لازرر یک قاعده مهمی هست. از نظر مدرک قاعده لازرر سعی کردن که برخی از آیات رو اول تمسک بکنن که من باب نمونه از ادله قرآنی رو که میشه مثال زد
سوره بقره هست آیه 233 آیه اینطور شروع میشه که والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین.
خب مادرها دو سال تمام بچه هاشون رو شیر میدن. لمن ارادن یتم رضاعه، برای اونایی که پدری که بخواد مثلا دو سال رو کامل این بچه شیر بخواد. و علل مولود له، اون پدری که هست رزقهن و کسوتهن بالمعروف، باید مادر رو در این ایامی که داره بچه رو شیر میده هم نفقه شو بده، هم لباس مناسب معروف متعارف بپوشوند. لا تکلف نفس الا وسعها، البته در هر کس به اندازه وسعش دیگه، توقعی که ما داریم اینقدر. خب دنبال آیه میفرماید لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. حالا گاهی وقتا اختلاف میفته بین پدر و مادر، و تو اون وضعیت این بچه هم بچه شیرخوار هم این وسط افتاده، مادر حق ندارد به خاطر این که به پدره مثلا آزار اذیت یا از پدره بدش میاد یا هر طوری هست بخواد زیان برسونه به این بچه. لا تزار رو والدتون به ولد، به والد به ولدش نباید ضرر بزنه. از اون طرف هم مردم همینطوره، مردم نباید بیاد برای اینکه به این مادره ضربه بزنه یک کاری بکنه به بچه زیان بزنه، رزقشو کم بکنه، قضا خرجی بهش نده، تو تنگنا قرار بده و امثال اینها. ولا مولود الله به بلده، اینطوری که ما تعریف کردیم در واقع والد والده میشه فاعل لا تزار رو، و مولود الله میشه فاعل لا تزار رو، یعنی اینها نباید به بچه ضربه بزنن. ضربه زدنش هم به قول ما مکانیزمی هم که داره، اینی که اینا پدر رو اذیت بکنه، بخواد با هدف ضرر اذیت کردن پدر به بچه آسیب برسونه. خب این لاتوزارویی که وارد شده از نهی است، نهی هم افاده حرمت بکنه، در واقع میگه که اضرار به ولد رو میگه حرام است. این استفاده‌ای که از این آیه دارن میکنن، بنابراین از اون جایی که این مورد خاص موضوعیتی هم ندارد استفاده میشود که هیچ کس در واقع حق زیان رساندن به دیگری رو بدون سبب ندارد. این استفادهی که از این آیه شریفه دارد میکنن. آیه دومی که از این مورد استفاده میشه بیان میشه باز هم در سوره مبارکه بقره هست، آیه 282 هست. یک دعوایی رخ داده، بعد یک نفر میاد کاتبه، یک نفر هم شاهده، بعد حالا این اگه شهادت بخوان بدن اینا ممکنه مورد آزار و اذیت و اینها قرار بگیرن. میفرماید ولا یزار رو کاتبون ولا شهیدو، اونی که شهادت میده اون که کاتبه نباید مورد آزار و اذیت قرار بگیره به خاطر شهادتش و به خاطر اینکه چیکار کرد. و این تفعلو، اگر این کارو انجام بدید با این دوتا که چرا شهادت به حق دادید، فانه فسوقون بکنید، این هم که کار حرامی هست در اینجا. خب در اینجا پس بنابراین باز هم حرمت اضرار به حالا اینجا به کاتب و شهید شاهد استفاده میشه، اونجا حرمت اضرار به ولد استفاده میشه، و به طور مطلق در واقع کنار هم که قرارش میدیم حرمت اضرار به غیر مورد استفاده قرار میدیم. باز آیه بعد در سوره نساء هست فکر میکنم، سوره بقره، بله سوره بقره 331 هستش، بازم سوره بقره می فرماین که و اذا طلقتم النساء، اگر خانوما رو طلاقشون داد، فبلغن اجلهن، اگر زمان اون عدهشون تمام شد، خب اختیار دارید، فامسکوهن به معروف، اگر دوست داشتید نگهشون دارید، نگه بدارید، منتها به معروف نگه دارید. اما اگر بنا گذاشتید که خب دیگه یه جدایی باشد، او سرهوهن، باز به معروفه. حالا اونا رو که بناشو جدا کنید با معروفیت در واقع، با عرف و حسن خلق در واقع اینها را رها کنید. پس هر کدوم انجام میدید، اگر نگه میدارید، اگر رها میکنید، اصول اخلاقی رو رعایت بکنید. حالا بعضی این کار نمیکردن، بعضی ها میومدن نگه میداشتن، ولی از باب اینکه اذیت و تعدی به حقوق زن انجام بشه، خب از اون ور این زن رها نبود که حالا برد مثلا برای خودش ازدواجی کنه، از اون ور هم به اصطلاح همیشه آقا همسرش بود ولی با هدف اذیت. قرآن میفرماید بلا تمسکوهن ضرارن لتعتدوا، اینها رو از باب اضرار به اونها نگه ندارید، بگید نه هنوز رابطه زن و شوهر ما هست ولی در واقع نیست، در واقع نیست، برای اینکه به اون و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، اون کسی که این کار کرده ظلمه به نفسه، این که ظلمه به نفسش هم میکنه نشون میده که حرام است. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، پس اینجا هم باز استفاده میشه که اضرار به دیگران حرام هستش، نگهداری به قصد ضرر به دیگری به همسر حرمت دارد، پس اضرار به دیگران حرام. از این مجموعه این آیات استفاده میشه که اضرار به دیگران حرام است، به عنوان یک حکم استفاده، یعنی یک حکم اولی ما استفاده میکنیم که افراد افعال هست در اینجا، اینو توجه کنیم از این آیات، که حالا اگر کسی بخواهد این آیات رو تعمیم بده بیش از این که ما بگیم که اضرار به دیگران حرام است استفاده نمیشه، یعنی خودش یه حکم شرعی همین. حالا چه مناسباتی با حکمای شرعی دیگری پیدا میکنه اون یک بحث دیگر، ولی قاعده لاذقر ناظر به این سایه نیست و استفاده از این سایه هم نیست، اون چیزی که در قاعده لاذقر بیان میشه یه چیز موسع‌تر هست و اهمیتش خیلی بیشتر هست، چون از این سایه بیش از این ما استفاده نمی کنیم. اگر به قول چیز اصطلاح به ملاحظه حکم موضوع ما تعمیم هم استفاده بکنیم، پس عمده بحث ما آیات در رابطه با قاعده لاذقر نیست، بلکه عمدهش میشه روایت. حالا ببینیم روایات چی میخوان بگن در این رابطه. چندی روایت در اینجا هست، مشهورترین روایتی که در اینجا به کار برده شده اون روایت مشهوره ثمره ابن جندب هست. خب ثمره که صحبت که میکنه میگه که یک نخلی داشت، یک حائط حیات یه خانه انصاری، و برای اینکه بتونه مثلا به اون حائط به کنار اون حیات اون انصاری و برای اینکه سری به اون نخل خودش بزنه باید از حیات این خانه مرد عبور میکرد. خب اینم همینطوری سرش میداخت با این رو برمیداشت میرد، اون مردم هی بهش میگه چیز نکن، بیان رفت میخوایی یا اللهی بگو اجازه بگی اذن بگیر تا پس از گرفتن اذن ما بگیم و بفرما بیا برو، ما مانع نخواهیم شد برای کار، ولی حداقل اذن میگه. اونم یه عالمه کله شقی بود و میگه نه من هیچ برام مهم نیست و باقی چیز خودمه، درخت خودمه، کار قصد دیگه هم ندارم، میخوام برم. یه بار دو بار دید نه این اصلا نمیشه باش حرف زد، رفت خدمت رسول الله و اونجا مشکلشو مطرح کردن و حضرت هم آمد پیش سماره یا سواره، رفت خدمت حضرت و حضرت بهش گفت که خب میخوای بری اذن بگیر، همون حرفای خودش رو تکرار کرد، بهش گفت بابا این درخت رو ولش کن من یه نخلت میدم، نه دو تا نه، همینطور رفت بالا دید که نه اصلا این یه آدم دیگه است، گفت حالا این دنیا رو ول کنید بریم آخرت، یکی تو بهش بهت میدم، میگه نه همینی که هست میگه همینی که هست میگه مشکل نداره. کمتر رجل مزار، یه آدم سادیست داری به تعبیر روزی ها، عادی نیستی و به دنبالش میگه لا ضرره و لا ضراره، همین قدرش رو من میگم. بعد میفرمایم که لا ضرره و لا ضراره، بعد فقله ها این درخت رو میکنه، میگه حالا این درخت هر جایی که دوست داشتی برو چیش بکن، قرفش بکن دوباره. حالا اینکه رسول خدا بعد از این کاری که انجام داد زیانش هم جبران کرد نکرد، اینا دیگه تو روایت بعض از روایات اینطور اومده لا ضرره و لا ضراره فل اسلام اومده، برخی از اونها اومدن فل مؤمن اومدن یا علی المؤمن اومدن، یعنی مؤمن هم وارد کرده، برخی مطلقا آورده که لا ضرره و لا ضراره اینطوری مطرح کرد. پس بنابراین لا ضرره و لا ضراره فل اسلام، لا ضرره و لا ضراره علامه، لا ضرره و لا ضراره مطلق، به گونه‌های مختلف توی روایات مختلف اینجا وارد شده است. این یک مورد که منابع شیعی و سنی این رو روایت رو نقل میکنن، روایات ما هم توی این زمینه هم روایت معتبره داریم هم روایت غیر معتبره داریم که از جمله برخلاف روایت ما موثقه و همین رو هم داره مطرح. اما غیر از این مورد مواردی هم هست که توی روایات از باب تعلیل بهش استدلال شده، یعنی از باب، یعنی یک مسئله رو میگه بعد به لا ضرر تمسک میشه توی روایات. مثلا یکی از مواردی که هست اینه که قضا رسول الله به شفعت بین شرکای فی الارضین و المساکن، رسول الله حکم داد که آقا شرکا در مساکن وقتی خونه مشترک هست یا زمین مشترکی دارن حق شفعه وجود ندارد. خب چرا وجود ندارد؟ اونجا اومده، حالا این تعبیر من رو نادیده بگیرید که ممکنه دوم بود، و قال لا ضرر ولا ضرار. چرا اینطوره؟ چون که ما ضرر و زیان نباید داشته باشیم، مگر کجای ضرره؟ اینجاش ضرره که اگر ما حق شفعه رو ثابت در نظر نگیریم برای چی شریک، خب این طرف مثلا اومده یه خونه دو طبقه ای رو گرفتیم با هم، حالا من میخوام برم به شخص ثالثی میفروشم، اونم اصلا اخلاقش با این نمیخوره، خب این زیانه برای اون شخصی که توی این حساب لازم هست که در اینجا اول به شریک عرضه بکنیم، در صورتی که این شریک به اصطلاح قبول نکر اون وقت دیگه ما میگیم باشید شما برو شخص ثالثی. راجب زمین هم همینطور، هم زمین هم محل سکونت همینطور است. پس ببینید لا ضرر و لا ضرار رو آورده برای اثبات حق شفعه، برای که لزوم حق اون شفعه رو اثبات بکنه، بگه ویلا ضرر میشه. پس اینجا در تعلیل از روایت اینطوری گفته و قال اذا عرفت الارض عرفو و حدت الحدود فلا شفعت. این مال زمین های مشاه، اما اگر زمین مشاه نباشه یا مثلا چیز نباشه اینا جدا باشن، یعنی تفکیک شده باشه زمین ها، اون وقتی که این چیزی نداره. خب اینجا یه تعبیر وقاله دارد، این وقاله ای که در این روایت وارد شده احتمال داره که ذیل روایت باشد، یعنی هر دو یه روایت باشد، اون وقت این طرزی که من صحبت کردم درست میشه، یعنی که انهو رسول الله فرمود فقال رسول الله، یا مثلا دنباله سخن فرموده رسول الله وقاله، یعنی اینا رو که گفت بعدش رسول الله قاله، اینطوری شده. این یه احتماله، اگر این باشد حکم تعلیل پیدا میکنه که انهو این آقا از قول رسول الله نقل کرده که رسول الله روایت و حق شفعه رو تعلیل به لا ضرر کرده است. اما احتمال دومی که وجود داره، چون تعبیر وقالت دارد، احتمال دومش این است که نه، این آقا داره چند تا روایت از رسول خدا محفوظ حفظ داشته، جمع بین روایات کرده، قال رسول الله فلان، قال رسول الله، قال رسول الله، هیچ ربطی به هم نداره و اینا رو کنار هم ذکر کرده، راوی این کار کرده چون تغییر داره. خب اگر اینجا باشه دیگه بحث تعلیم نیست. خب وقتی که بحث تعلیم نباشه خودش میشه ذاتاً یه روایت مستقله که مجموعاً تو این روایت اومده ذکر کردن. اون وقت روایت اینطور میشه به دوتا قال رسول الله لا ضرر و لا ضرر، رسول خدا برای ضرر و زیانی وجود نخواهد داشت از این. پس اینم یک حالتی است که به عنوان یه روایت مستقله هم میشه بهش نگاه کرد. روایت دیگری که باز اینجا قابل ذکر هست یک روایت حدیث به تعبیر هفت رقناته، چون میخواییم بریم دنبال اونهایی که استدلال شده بهشون. خب میگه کتاب تو الی ابی محمد علیه السلام رجلون کانت له قناتون فی قریته، یه قناتی داره در یه روستایی، فعراد رجلون انگه پر قناتن اخرى الی قریت له. خب یک قناتی رو میخواد یک نفر دیگری بیاد کنار این قنات این آقا بکنه، که حالا این قنات رو که حالا میخواد مثلا بکنه این قنات چقدر فاصله باشد بین اینها خوبه. این نکته کم یکونو بین هما فل بود حتی لا یزر رو اهدا هما بل اخرا فل هست، چقدر فاصله باشه خوبه تا یکی به دیگری ضرر نزند. اذا کانت صلبتن او رخبتن، اگر صلبه باشه زمین سفت باشه چقدر فاصله باشه، اگر زمین رخبه باشه سفت باشه چقدر باید فاصله باشه. بس ببینید چطوری داره سوال میکنه. فوق علیه السلام علا حسب ان لا تزر احداهما بالاخرى انشان، میگه به هر حال قانون مدارش امام میفرماید مدارش اینه که ضرر به دیگری نرسونه. توی اینجا توی این روایت اگر نگاه بکنیم اولا نشون میده که در ارتکاز سائل لا ضرر و لا ضراره مسلم بوده. نه اصلا این رو به عنوان حکم دینی یا عقلایی براش مسلم بوده، سوال از مصداق بوده که من حالا یه قناتی رو بنده خدایی میخواد کنار یه قنات دیگری بذاره حتما باعث میشه آب اون کم بشه، فاصلش چقدر باشد که مصداق زیان رسندان نباشد. امام هم گفته آقایی که من که چیز نیستم دیگه، از اون مواردی که میگه که من فقیه، حالا امام که معصومه در مصادیق و موارد دخالت نمی کنه، همینجاست. امام نیومده گفت بگه که آقا 6 متر 10 متر فلان این حرفا رو نگفته، یا زمینت کجاست و اینا. اینجا قاعده کلی اینه تو باید زیان نرسونی، صلبه یه مقداره، رخبه یه مقداره، خودت و عرف تشخیص بده چقدره، یعنی تشخیص مصداق رو به عهده عرف گذاشته. امام جوابی که داده اینطور. خب پس بنابراین اینه. اما اون چیزی که در میانه اینها، یعنی اصل اینجا معلوم شد که در ارتکاز اون ضرر وجود نداره، این روایت هم که میگه زیان نرساند. در مورد قاعده لا ضرر روایت دیگری هم هست، اما در مورد قاعده لا ضرر اون روایتی که محل بحث قرار گرفته همین روایتی که راجع به ثمره است که لا ضرر و لا ضرر. این روایت بقیه رو دیدید، آیات قرآن کریم راجع به حرمت اقرار به دیگران صحبت میشه، آیات روایات هم که نوعا دیدید یا تعلیل یا ارتکاز، تنها روایتی که عملا محل استناد قرار گرفته این روایت هست. پس ما از آن قاعده لازره رو متمرکز میکنیم به خود روایت سماره. اولین نکته ای که اینجا مطرح میشه به لحاظ مفردات ضرر هست و ضرار هست، که این معنای ضرر و ضرار در این آیه چیز رو ببخشید. پس ما خواهی چند دقیقه دوستان هم دوست کننده دست شما در دکنه، ممنون متشکر، میخواهی چند دقیقه استراحت میکنیم که شما چایتون بگید.